سلام، امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به منابعی که شما فرستادین. موضوعمون انتخاب بهترین کلاس ها برای بچه های 3 و 4 سال است. یه سن خیلی حساس، نه؟
دقیقاً، سنی که هم پر از پتانسیله و هم خب میتونه برای والدین واقعاً گیج کننده باشه.
کاملاً. منبع اصلی شما مقاله ای از وبسایت خانه امن هست که به نظر میاد یه راهنمای کامله. هدفمون اینه که با هم نکات کلیدی این مقاله رو بکشیم بیرون و ببینیم چطور میشه از این همه گزینه مسیری رو پیدا کرد که هم به رشد بچه‌ها کمک کنه و هم
شادی و بازیگوشی دوران کودکیشون ازشون نگیره.
دقیقاً، که چطور توی تله برنامه‌ریزی بیش از حد نیفتیم.
این چالش اصلیه. مقاله هم بحث رو خب از همین نقطه شروع میکنه. میگه دیدگاه سنتی کلاس برای آموزش رو باید کنار گذاشت. یعنی برای یه بچه 3 ساله هدف اصلی نباید مثلا یادگیری آکادمیک باشه. هدف ساختن یه پایه محکمه.
یه پایه محکم برای یادگیری در آینده.
دیدگاه خیلی مهمه، چون فشار رو هم از روی شما و هم از روی کودک برمی‌داره. تمرکز میره روی لذت و کنجکاوی.
پس یعنی هدف ساختن یه نابغه کوچیک نیست، بلکه پرورش یه یادگیرنده شاد هست. این خیلی نکته مهمیه. مقاله با یه جدول خیلی جامع شروع کرده که کلاس‌ها رو دسته‌بندی کرده. برای من مثل یه منوی رستوران بود.
تشبیه خوبیه.
از کلاس زبان گرفته تا موسیقی و ریاضی. چیزی که توجهم را جلب کرد پیشنهادهای زمانیش بود. مثلا برای ریاضی گفته 20 تا 30 دقیقه 2-3 بار در هفته.
بله، این زمانبندی‌های کوتاه برای جلوگیری از خستگی ذهنی و دلزدگی طراحی شدن. جالبه که مقاله برای اینکه به شما کمک کنه یه برنامه متعادل بچینید، رشد کودک رو به 4 بخش اصلی تقسیم کرده. این 4 سوب خیلی کاربردیه.
4 بخش؟
بله، انگار 4 تا پایه یه میز رو در نظر بگیریم. اگه یکیش نباشه میز تعادل نداره.
چه تشبیه خوبی. خب این 4 پایه چی هستن؟
اولین پایه رشد اجتماعی و عاطفیه. یعنی بچه یاد بگیره چطور با دوستاش کنار بیاد، احساساتش رو بشناسه و اعتماد به نفس پیدا کنه. کلاس‌هایی مثل قصه گویی، موسیقی گروهی یا مثلا کارگاه‌های مادر و کودک برای این بخش پیشنهاد شدن.
آها.
دومین پایه رشد شناختی یا همون فکریه. اینجا بحث توانایی حل مسئله، فکر کردن و حافظه مطرحه.
صبر کنید. وقتی میگه رشد شناختی، یعنی ما از یه بچه 4 ساله انتظار تفکر انتقادی داریم؟ این مفهوم برای ما بزرگسال‌ها هم گاهی سخته.
سوال خیلی خوبیه. نه، قطعاً منظور اون تفکر انتقادی به سبک بزرگسالان نیست. برای یه بچه تفکر انتقادی یعنی کنجکاوی. یعنی وقتی با یه اسباب بازی جدید روبرو میشه، خودش سعی کنه کشف کنه چطور کار میکنه.
که این دکمه چرا این صدا رو میده؟
دقیقاً. اگه این دوتا لگو رو روی هم بذارم چی میشه؟ کلاس‌های علوم ساده، ریاضی از طریق بازی و سوادآموزی اولیه به تقویت همین حس کنجکاوی کمک می‌کنند.
فهمیدم. پس دو پایه دیگه چی؟
پایه سوم رشد فیزیکیه که کاملاً مشخصه، یعنی تقویت بدن، تعادل و هماهنگی حرکتی. و پایه آخرم رشد خلاقیته، یعنی پرورش تخیل و توانایی ابراز وجود.
پس با این چارچوب شما میتونید ببینید آیا برنامه‌ای که برای فرزندتون چیدین به همه این 4 پایه توجه میکنه یا نه.
درسته.
مثلا شاید بچه شما کلاس ژیمناستیک و فوتبال میره و از نظر فیزیکی کاملا پوشش داده شده، اما جایی یه فعالیت خلاقانه مثل نقاشی تو برنامهش خالیه. خب بیایید یکم عمیق‌تر بشیم. مقاله روی کلاس‌های خلاقیت خیلی تاکید داره. چرا اینقدر مهمه؟
چون توضیح میده که مغز بچه‌ها تو این سن مثل یه اسپنج میمونه، آماده جذب ایده‌های جدیده و بیشترین انعطاف‌پذیری رو داره. خلاقیت هم فقط نقاشی کشیدن نیست. حل کردن یه پازل ساده یا پیدا کردن یه راه جدید برای ساختن یه برج با لگو هم خلاقیته.
یعنی فضایی برای آزمون و خطا بدون ترس از اشتباه کردن.
دقیقاً. منبع شما چند تا ویژگی کلیدی برای یک کلاس خلاقیت خوب رو لیست کرده که به نظرم خیلی برای شما به عنوان والدین مهمه.
مثلا چه ویژگی‌هایی؟
اول اینکه فضا باید امن و جذاب باشه، نه یک کلاس خشک و بیروح. دوم، فعالیت‌ها باید کوتاه و متنوع باشن تا حوصله بچه سر نره.
که خب برای این سن حیاتیه.
بله. و سوم و مهمتر از همه، یادگیری باید کاملا مبتنی بر بازی باشه. اگه بچه حس کنه داره درس یاد میگیره، احتمالا مقاومت میکنه.
و حتما نقش مربی هم خیلی مهمه.
100%. صلاحیت مربی نکته آخره. مربی که کار با کودک خردسال رو بلده، میدونه چطور کنجکاوی بچه رو تحریک کنه، نه اینکه فقط بهش اطلاعات بده. این کلاس ها در واقع دارن به کودک یاد میدن که چطور فکر کنه، نه اینکه به چی فکر کنه.
این خیلی نکته ظریفیه. خب، از دنیای ذهن و تخیل بیایم سراغ دنیای فیزیکی. بچه ها تو این سن کلی انرژی دارن. مقاله برای کلاس های ورزشی چه پیشنهادهایی میده؟
یه لیست جالبی داره. ژیمناستیک، شنا، هنرهای رزمی مثل تکواندو و کاراته و فوتبال. نکته ای که در مورد این ورزش ها هست اینه که فراتر از تقویت عضلات عمل می کنن. مثلا ژیمناستیک به شدت روی تعادل و انعطاف پذیری کار می کنه.
شنا هم که خب یک مهارت حیاتیه.
بله، و کل بدن رو درگیر می کنه و ورزش های رزمی برخلاف تصور عمومی در این سن بیشتر روی نظم، احترام و کنترل تمرکز دارن.
و کار گروهی در ورزش های مثل فوتبال.
دقیقاً. یاد میگیرن بخشی از یک تیم باشن.
کنار ورزش همیشه بحث موسیقی و رقص هم مطرحه. مقاله این دوتا رو چطور تحلیل میکنه؟
تحلیلش جالبه. مقاله به تحقیقاتی اشاره میکنه که نشون میدن یادگیری موسیقی میتونه مسیرهای عصبی مغز رو تقویت کنه و به بهبود حافظه و مهارت‌های زبانی کمک کنه.
یعنی وقتی بچه داره با بلز یه ریتم ساده رو تمرین می‌کنه، در واقع داره مغزش رو برای یادگیری ریاضی در آینده هم آماده می‌کنه.
یه همچین چیزی. بله. کلاس‌های رقص هم فقط برای تخلیه انرژی نیستن، راهی هستن برای ابراز وجود بدون کلمات
که با بدنشون داستان بگن.
آفرین. و هماهنگی بین ذهن و بدنشون رو افزایش بدن.
خب تا اینجا همه چیز منطقی بود، خلاقیت، ورزش، موسیقی. اما من دارم به لیست مقاله نگاه میکنم و یک چیزی واقعا چشمم رو گرفته.
چی؟
کلاس‌های فناوری برای بچه های 3 و 4 ساله، روباتیک، علوم آزمایشگاهی، نجوم، این دیگه جدیه؟
این واکنش کاملا طبیعیه، ولی اگه عمیق‌تر بهش نگاه کنیم، منطق پشتش رو میبینیم. بیایید این کلاس روباتیک رو باز کنیم. منظور این نیست که بچه 3 ساله شما داره کد نویسی یاد میگیره.
خب پس منظور چیه؟
منظور بازی با اسباب بازی های علت و معلولیه. مثلا یه ماشین کنترلی ساده یا یه لگوی هوشمند که وقتی یه دکمه رو فشار میدی یه چراغ روشن میشه. این اولین قدم برای درک منطقه. این کلاس ها دارن بچه ها رو با پایه‌ترین مفاهیم علم از طریق بازی آشنا میکنن، نه اینکه ازشون دانشمند بسازن.
آها، پس علوم آزمایشگاهی هم یعنی ترکیب کردن سرکه و جوشرین و دیدن اون فوران هیجان انگیز، نه کار با مواد شیمیایی.
دقیقا همینه. یعنی مخلوط کردن رنگ‌ها برای ساختن یه رنگ جدید یا بازی با آب و شن. این کارها حس کنجکاوی و میل به کشف رو در کودک بیدار می‌کنه.
که اینطور؟
همین منطق برای کلاس‌های بازیگری و تئاتر هم استفاده شده. مقاله توضیح میده که بازی تخیلی و داستان سرایی در بچه‌های این سن کاملا ذاتیه. اونا همیشه در حال نقش بازی کردن هستن.
درسته. این کلاس ها از همین تمایل طبیعی استفاده می کنن تا اعتماد به نفس و مهارت های کلامیشون رو تقویت کنن. هدف بازیگر ساختن نیست، تقویت مهارت های زندگیه.
خب، حالا که این منوی بلند بالا از کلاس ها رو داریم، برمیگردیم به سوال اصلی. با این همه گزینه چطور باید انتخاب کرد؟
اینجاست که مقاله وارد بخش راهنمای عملی میشه که به نظرم ارزشمندترین قسمت منبع.
و اولین و مهمترین نکتهش اینه که به خود فرزندتون نگاه کنید.
بله. مقاله یک چکلیست 7 مرحله خیلی خوب برای تصمیم گیری ارائه میده. اولین مورد هم اینه که شما گفتید. علایق و خلق و خوی کودک. آیا فرزند شما پر انرژی یا آرومتره؟ مجبور کردن یک کودک خجالتی به شرکت در یک کلاس تئاتر بزرگ شاید نتیجه عکس بده.
درسته. مورد دوم چیه؟
مورد دوم توجه به مرحله رشد کودک شماست. کلاس نباید اونقدر سخت باشه که باعث سرخوردگی بشه و نه اونقدر آسون که خسته کننده باشه.
اینجاست که مورد سوم یعنی ساختار کلاس مهم میشه.
کاملاً. یک کلاس خوب برای این سن باید تعادل کاملی بین فعالیت‌های هدایت شده و زمان برای بازی آزاد داشته باشه.
و نکته چهارم که خیلی روش تاکید شده، صلاحیت مربیه.
بله، که خیلی حیاتیه.
همه ما تجربه یه معلم یا مربی بد رو داشتیم که باعث شده از یه درسی زده بشیم. حالا تصور کنید این اتفاق برای یه بچه 4 ساله بیفته.
نکته بسیار مهمیه. گاهی تخصص مربی در کار با کودک از تخصصش تو اون رشته خاص، مثلا موسیقی، مهمتره.
کاملا موافقم. مورد پنجم چیه؟
پنجمین مورد مشارکت والدین هست. باید بدونید که آیا کلاس طوری طراحی شده که شما هم باید حضور داشته باشید یا برای استقلال کودک طراحی شده.
و ششمین مورد که خیلی هوشمندانه است، استفاده از کلاس‌های آزمایشیه.
بله، حتما از این فرصت استفاده کنید. بهترین راهه تا ببینید فرزندتون واقعا با محیط و مربی ارتباط برقرار میکنه یا نه.
و در نهایت مورد هفتم که کاملا عملیه، هزینه و تدارکات. باید واقع‌بین باشیم، نه؟
قطعا. آیا هزینه کلاس با بودجه خانواده شما همخوانی داره؟ آیا مسیرش اونقدر دوره که رفت آمدش هم شما و هم فرزندتون رو خسته کنه؟ آفرین. این کار باعث میشه یادگیری محدود به اون 1 ساعت کلاس نباشه. و نکته دیگه ارتباط مداوم با مربیه. ازش در مورد پیشرفت، نقاط قوت و چالش‌های فرزندتون بپرسید.
اونها میتونن دیدگاه‌های ارزشمندی به شما بدن که شاید در خانه متوجهش نشید.
و در نهایت ایجاد یه محیط حمایتی در خانه. وقتی فرزندتون از کلاس برمیگرده و با هیجان کاردستیش رو به شما نشون میده، واکنش شما خیلی مهمه.
که تلاشش رو تشویق کنیم، نه فقط نتیجه نهایی کارش رو.
دقیقاً. این بهش انگیزه میده که به تحقیق و یادگیری ادامه بده.
پس در واقع این یه پروژه مشترک بین شما، فرزندتون و مربیه.
در نهایت پیام اصلی این منبع اینه که انتخاب کلاس برای کودک 3 یا 4 ساله یک سرمایه گذاری روی رشد همه جانبه اونه. هدف این نیست که یه نوازنده ویرچوز یا یه ورزشکار المپیک تربیت کنیم.
بلکه هدف اینه که بهش کمک کنیم مهارت‌هاش رو به شیوه شاد و متعادل کشت کنه.
بله. کلید اصلی هم ارتباط باز با فرزندتون و توجه به نیازها و علایق منحصر به فرد خودشه. هیچ نسخه واحدی برای همه بچه‌ها وجود نداره.
کاملاً درسته. این مقاله یه راهنمای فوق‌العاده برای شناخت گزینه هاست. اما با بررسی همه اینها، شاید یه سوال نهایی برای فکر کردن باقی بمونه.
چه سوالی؟
منبع شما به تفصیل در مورد کلاس‌های مختلفی صحبت می‌کنه که کودک به تنهایی یا با شما در اونها شرکت می‌کنه. اما آیا ممکنه مؤثرترین کلاس برای فرزند شما نه یک برنامه ساختار یافته بیرون از خانه، بلکه زمانی باشه که شما با الهام از همین ایده ها موبایل رو کنار میذارید و بدون هیچ برنامه‌ای روی زمین کنارش میشینید و دنیای خلاقیت و بازی رو با هم کشف میکنید؟ شاید بهترین کلاس همون کلاس حضور خود شما باشه، اینطور نیست؟